نداده. بالاخره هرکی زرنگه میبیچونه مالیاتو، هرکی نه نتونه خب مجبوره مالیات هم بده دیگه. معمولا هرچی قشر ضعیفتر باشه جامعه خب مسلما خب مالیات بیشتری هم باید بده.
موکب جوانان، شب شما بخیر باشه. میخواییم بریم سراغ بحث شیرین مالیات. اگر گفتم به خاطر اینه که تو همه جای دنیا مقدار بحث سختی میشه برای آدم ها از این جهت در مشاغل مختلف که آقا من چرا باید اصلا مالیات بدم، اهمیت دادن مالیات چه هست. آقای دکتر سرمست شما بفرمایید، شما به عنوان پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
ببینید مالیات نقش خیلی پررنگی میتونه توی توسعه و پیشرفت کشور داشته باشه، از طریق مختلف میتونه اثر بذاره روی این پیشرفت کشور.
بله.
مالیات توی یک جمله اگه من بخوام بگم، مشارکت عمومی اعضای جامعه توی اداره بهتر کشوره. یعنی اگه ما رأی دادن رو مشارکت سیاسی همه اعضای جامعه میدونیم، مالیات هم مشارکت اقتصادی همه اعضای جامعه توی اداره بهتر کشوره. خب از طریق مالیات هم میشه در واقع عدالت رو رقم زد، یعنی مثلا فرض کنید اختلاف طبقاتی رو کاهش داد، یا مثلا میشه ریشه های بعضی از ریشه های تورم رو مثل کسری بودجه کنترل کرد از طریق مالیات گرفتن درست. حتی میشه بعضی از روابط اقتصادی رو توی جامعه تنظیم کرد. مثلا اگر تو جامعه ما فعالیت های غیر مولد رونق داره، مثلا سوداگری، دلالی، مثلا خونه، ماشین، اینها،
این هم به مالیات میتونه ربط داشته باشه.
بله، میشه با ابزار مالیاتی اینها رو کنترل کرد و در عوض به جای اینکه مثلا از شرکت ها مالیات سنگین بگیریم، مالیات شرکت ها رو کم کنیم که باعث رشد و رونق اون بخش واقعی اقتصاد بشه. پس در واقع مالیات یک ابزاریه که از طریق مختلف میتونه روی عدالت، پیشرفت و رشد اقتصادی و حتی تورم اثرگذار باشه.
دو بار به عدالت به نحوی اشاره کردید، مثلا بحث اختلاف طبقاتی واقعا ربط داره به این که مثلا مالیات ها آنچنان که باید و شاید در دهه های گذشته گرفته نمیشد؟ یعنی اگر میتونستیم بهتر مالیات رو مدیریت بکنیم این اتفاق نمیافتاد؟
بله حتما همینطوره. مثلا یک سیستمی که وجود داره در بعضی از کشورها هست و در حالا کشور ما هم قرار انجام بشه، حالا خوبه توی برنامه هفتم هم به این مورد توجه بشه، مثلا سیستم مالیات بر مجموع درآمده که همه درآمدهای یک فرد تجمیع بشه و به جای اینکه مالیات‌های مختلف بسته بشه، یک مالیات برش اعمال بشه و در مقابل هزینه‌های خانوار هم ازش کسب بشه، از درآمد اون شخص کسب بشه. این اقدام باعث میشه که اون افرادی که خیلی پر درآمدن، درآمدهاشون شناسایی بشه و ازشون مالیات گرفته بشه و در مقابل افرادی که توی دهکای پایین جامعه هستن معاف بشن و حتی دولت یک یارانه‌ای هم در واقع به اونها پرداخت کنه.
توی اروپا تکون بخوری تمام رسیدهای مالیاتی تو نگاه میکنن، تمام رسیدهای واریزی تو نگاه میکنن که آقا این پول اصلا نطق آدم رو میکشن.
بلده.
ما زندگی نکردیم اونجا ولی داریم میبینیم دیگه، دنیای ارتباطاته. ما در برنامه های توسعه گذشتمون دیده نشده بوده این قضیه، یا وزن اجراییش کم بوده، و در برنامه هفتمی که امشب داریم راجع بهش صحبت میکنیم اوضاع چطوره؟
بله، به نکته خیلی درست و دقیقی اشاره کردید که این هم بستگی داره، یعنی ربط پیدا میکنه به بحث فرار مالیاتی. یعنی ما فرار مالیاتی زیادی توی جامعهمون داریم. توی بند چهار سیاست‌های کلی برنامه هفتم اشاره شده که در واقع نظام مالیاتی باید تحول پیدا کنه و مالیات تبدیل بشه به منبع اصلی تامین بودجه، ولی نه از طریق فشار اضافی به مردم، بلکه از طریق جلوگیری فرار مالیاتی، افزایش مثلا ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و تقویت اون نقش هدایت و تنظیمگری مالیات. تو بحث فرار مالیاتی، خب ما فرار مالیاتی زیادی تا الان توی جامعه داشتیم، البته خب در یکی دو سال اخیر یه تلاش‌هایی شد که این در واقع فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کنه.
اصلا ادبیات مالی فرق کرد مالیاتی.
بله، یه مقداری اون سامانه های هوشمند و اینها، ساماندهی دستگاه های کارتخان و پوزها باعث شد که چند میلیون مؤدی جدید شناسایی بشه. یعنی افرادی بودن که فعالیت اقتصادی داشتن تا الان ولی هیچ مالیاتی پرداخت نمی کردن. خود این شیوه معافیت های مالیاتی که ما الان داریم هم بعضن موجب فرار مالیاتی میشه. یعنی مثلا سیاستگزار توی دهه های گذشته با هدف اینکه یک در واقع رونقی توی بخشی ایجاد کنه، یک معافیت های مالیاتی دیده، در نظر گرفته، ولی خب به دلیل اینکه اون معافیت هوشمندانه طراحی نشده بود باعث فرار مالیاتی شده. من یک مثال بزنم، مثلا مناطق آزاد. مناطق آزاد در واقع بنا بود با استفاده از مشوق‌های مالیاتی و گمرکی بشن در واقع هاب‌های صادراتی ما و در واقع یک رونق‌های خیلی صنعتی زیادی اونجا ایجاد بشه که در واقع سکوی صادرات ما باشن، ولی خب در واقع محلی شده برای فرار مالیاتی. هم سازمان بازرسی کشور یک سری گزارش داد، هم یکی از مسئولین سابق مناطق آزاد که مثلا برای یک واحد یک آدرسی توی کیش 4000 شرکت به یک آدرس ثبت شده بوده.
4000؟
بله، یعنی همه شرکت ها سوری. یا مثلا توی یک واحد دیگه، مثلا توی یک برج دیگه توی کیش، باز به یک آدرس توی مثلا فلان طبقه فلان برج 2000 شرکت دیگه ثبت شده بود. خب این شرکت ها شرکت های سوری هن که آدرس خودشون رو مثلا تو منطقه آزاد اعلام میکنن ولی توی سرزمین اصلی در واقع فعالیت میکنن. باید توی برنامه هفتم این معافیت ها در واقع ساماندهی بشه، یعنی طی 5 سال آینده باید این معافیت ها ساماندهی بشه، بازطراحی بشه، اونایشون که زائدن حذف بشه، اونایشون که مفیدن حفظ بشه، و بعضیا شاید لازمه ممکنه میزانش همون میزان باشه ولی به یک نحوی داده بشه که مطمئن بشیم سرمایه گذاری واقعی انجام میشه و به سرمایه گذاری واقعی صرفا این معافیت اصابت کنه.
بسیار خوب، متشکرم از آقای دکتر سرمست، از پژوهشگران مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی. گپ و گفتمون با ایشون ادامه خواهد داشت، با ما همراه باشید لطفا.
در رادیو جوان موکبی برپاست برای همفکری درباره مسائل روز جامعه. شما هم در محله خودتون ستون موکب جوانان رو برپا کنید و با ما همراه باشید. 30881 و 2265-2100. موکب جوانان.
شبتون پربرکت باشه. اتفاقاً وقتی که از کارهای روزمره فارغ میشیم، خوب هست که نگاهی بکنیم به مسیر رفت و آمدمون در زندگی، به آن چیزی که پیش رو داریم و هدفی که داریم میبینیم. در برنامه‌های مختلف توسعه نگاه‌های متفاوتی بر اساس داده‌ها، بر اساس تجربه و علم در کنار هم داشتیم به توسعه کشور عزیزمون ایران، و در برنامه توسعه هفتم امیدواریم که عملهای بیشتری بشه و آن چیزی که روی کاغذ هست. من خیلی وقتا میگم که قانون خوب زیاد داریم ولی عمل کردن بهش هست که مهمه. از آقای دکتر سرمست دوست دارم این بحث رو بپرسم، چون بحثمون بیشتر راجع به مالیات در سند توسعه هفتم هست. ما یه بحث نسبت درآمدها هم داریم، درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی. چیزی که در برنامه دیده شده فکر میکنم 10% هست سالانه، درسته؟
بله درست.
چقدر قابل دسترسی هست و یعنی چی؟ چه چشم اندازی رو داریم؟ یه مقدار تبیینش کنید لطفا.
ببین، این نسبت میگه که در واقع مجموع درآمدهایی که همه افراد جامعه و شرکت ها کسب میکنن به طور متوسط 10% مالیات گرفته بشه. خب الان بعضیا دارن 25% میدن، بعضیا کاملا معافن، بعضیا فرار مالیاتی دارن. همه اینها اگه تجمیع بشه و باید این نسبت به 10% برسه. الان حدود 4-5% حدود 4.5% خب این اگه بخواد به 10% برسه یه مقدار راه سختی رو ما در پیش داریم. هم باید فرار مالیاتی کنترل بشه، یعنی از طریق سامانه‌های هوشمند مثل سامانه مودیان که حالا همه باید کمک کنیم اجرا بشه، میشه فرار مالیاتی رو یه مقدار کاهش داد. یه بحث دیگه ساماندهی معافیت‌های مالیاتیه. من یه عدد بگم شاید برای شنوندگان خیلی جالب و شوک آور باشه. در سال 1400، سال مالی 1400، 345 هزار میلیارد تومان میزان معافیت‌های مالیاتی بوده برای اشخاص حقوقی، یعنی معافیت‌هایی که به شرکت‌ها داده شده و اگر این معافیت‌ها نبود دولت این مقدار وصول می‌کرد.
خب این برای درآمد دولت
بله به مراتب برای سال 1401 و 1402 عدد بزرگتری خواهد بود.
345 هزار میلیارد تومان.
میلیارد تومان، یعنی تقریبا بیش از نصف درآمدهای مالیاتی که اخذ میشه در واقع در معافیت مالیاتی داده میشه. حالا بعضی از اینها معافیت‌های ضروری هستن، ما نمیگیم همشون هست بشه، ولی خب باید ساماندهی بشه، یعنی اونهایی که واقعا منجر به رشد تولید و شکوفایی اقتصاد میشن خب اونها باید سر جاشون باشه، ولی اونهایی که صرفا محلی شدن برای فرار مالیاتی یا برای رانتجویی یک گروه های خاص، اونها باید ساماندهی بشن.
پس باید برسه به متوسط 10%.
بله بله
سالانه.
یک هدف کمی دیگه ای هم که توی در واقع برنامه دیده شده این بوده که درآمد اصلی جاری دولت از طریق مالیات تأمین بشه، یعنی گفته شده 80% درآمدهای جاری دولت مثل حقوق و دستمزد و اینها از محل درآمدهای جاری که همون مالیات هست تأمین بشه،
ان شاءالله به جای نفت.
که این هم بله، یعنی بودجه نفت صرف توسعه واقعی و اون پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری ها بشه و ما بودجه نفت رو نیاریم صرف روزمره هزینه های روزمرهمون بکنیم و اون محل تأمین اصلی بودجه جاری درآمدهای مالیاتی بشه که ضربه پذیری اقتصاد رو هم خیلی کم میکنه. یعنی اگه مثلا نفت تحریم شد یا مثلا حالا به هر دلیلی مثلا فروش نفت یکی دو ماه کم شد زیاد شد، اینها خیلی تلاطمی توی اقتصاد ایجاد نکنه. این هم یک هدف خوبی در واقع که توی برنامه در نظر گرفته شده، ولی خب لازمه که یه همت خیلی زیادی داشته باشیم که هم این معافیت‌های مالیاتی شفاف بشه، ساماندهی بشه، فرار مالیاتی جلوگیری بشه و بعضی از مثلا سیستم‌های مالیاتی که گفتم مثلا مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه که اینها میتونه هم درآمدها رو ایجاد کنه هم میتونه عدالت رو توی جامعه رقم بزنه، اینها رو هم ما باید داشته باشیم.
من فکر
بدون
کنم
اینها نمیشه به اون
به عنوان یه شهروند فکر کنم مثلا تو همه جای دنیا احتمالاً همینه دیگه. به قول شما اون سازوکار مجموعه درآمد و میان اجرایش میکنن، برای اینکه گرفتن مالیات فقط از کارمند و کارگر و امثال اینها نباشه که حقوق منو قبل از این که بدن همه کسریاشو برمی‌دارن. من کارمند مثلا
درست.
چرا؟ چون یه چیز تابلویه دیگه، یه چیز عیانیه، ولی اونی که از 5 درآمد داره درآمدش هم خیلی فراوانه میتونه به راحتی توی ایران فعلی ما، حالا انشالله که دولت 13 همت بکنه به قول شما به اون 10% مطلوب بحث برنامه هفته هم برسیم. من اینم در 2 دقیقه ازتون بپرسم، چیزی که دارم میبینم در برنامه توسعه هفتم سند جلوی من هست الان، نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای 80% سالانه دیده شده.
بله این همون بودجه جاریه که توضیح دادم.
بله
یعنی درآمد اصلی هزینه‌های جاری دولت از طریق مالیات تأمین بشه.
خیلی هم عالی، متشکرم از هر دو بزرگوار. الان باید بگم چون شنوندهایی که الان با ما پیوستند، ما در ابتدای برنامه هم گفتگویی داشتیم با آقای دکتر کاظمی که ایشون هم از پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس محترم شورای اسلامی بودند. هدفمون از این گپ و گفت‌ها آگاهی بیشتر هست، دانایی بیشتر راجع به نواقص احتمالی که داریم می‌بینیم، نواقص واقعی که داریم می‌بینیم و در عین حال قوت‌هایی که کشور عزیزمون ایران از نظرهای مختلف، از سرمایه‌های فکری، اندیشه، استعدادهایی که در این سرزمین هستند تا سرمایه‌های طبیعی که خداوند در این منطقه ژئوپلیتیک عجیب بهمون اهدا کرده کفر نعمت نکنیم انشالله. و هدفمون از آگاهی این هست که اون کفر نعمت اتفاق نیفته. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم. آقای دکتر کاظمی خیلی ممنونم قدم رنجه کردید. از آقای دکتر سرمستم تشکر میکنم.
خواهش میکنم به امید ایران بهتر و آبادتر
انشالله. آقای دکتر کاظمی، آقای دکتر سرمست، هر دو از پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، امشب مهمان ما در برنامه بودند. براتون آرزوهای خوب دارم، از جمله سلامتی، آرامش و توفیق. ارادتمند شما صادق علی خانی. شب شما بخیر. خداحافظ.
آیندم روشن میشه، تو بگی میشه، حتما میشه. خدا رو شکر، خدا رو شکر. حس خوب دنیامی، تو امید فردامی. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خوشبختی یعنی فوق‌العاده دوست دارم، خوشبختی یعنی زندگیمو به تو بسپارم، خوشبختی یعنی به لبخند طولانی به اسم این احساسو عشق میذارم. شکر به خاطر هرچی که دادی و ندادی، صاحب مهر و ماه و ابر و بادی. شکر داره میره دلم غیر ارادی سمت تو. خدایا شکر به خاطر هرچی که دادی یا ندادی، شکر صاحب مهر و ماه و ابر و بادی. شکر داره میره دلم غیر ارادی سمت تو. زیر بارونم آروم آروم میخونم، خدا رو شکر، خدا رو شکر.
هرچی خسته تر میشم به تو وابسته تر میشم، خدا رو شکر خدا رو شکر. خوشبختی یعنی فوق‌العاده دوست دارم، خوشبختی یعنی زندگیمو به تو بسپارم، خوشبختی یعنی یه لبخند طولانی اسم این احساسو. افتاده به قلبم وای از دلم، بستم دل به دلی که بردت دلم، تو که میخندی قلبم آروم میگیره، ناراحت میشی بارون میگیره، دنیا مارومه وقتی آرومی، همه عشق و آرزومی، مست تو میشم تو چشمات و آسمون، آخه دست خودت نیست تو چشمات مهربونه، بارداری دستم یار دیوونه، دلم تا آخرش با تو میمونه. قلب من داره حس جنون میده، تو هستی که به هم دنیا قشنگیشو نشون میده، تو که میخندی قلبم بارون میگیره، ناراحت میشی بارون میگیره، دنیا مارومه وقتی آرومی، همه عشق و آرزومی، دارم مست تو میشم تو چشمات و آسمون، آخه دست خودت نیست تو چشمات مهربونه، بارداری دستم یار دیوونه، دلم تا آخرش با تو میمونه.
مثل یه شعر نگفته، مثل یه خواب ندیده، از خروس خون تا دل شب، از دل شب تا سپیده، می نویسم از سر زد واسه تو لحظه به لحظه، همه آشتی های دنیا به یه غرت نمی ارزه، شب و خط 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 میزنم باز دست تو نمی نویسم، مشق خط خطی نمیخوام باز دوباره می نویسم، روزی صد بار می نویسم روی کاغذای کاهی، دل سپردن به سفیدی تن ندادن به سیاهی. ستاره صف کشیدن تو بخندی، قد رویا میشه دنیا وقتی چشماتو میبندی، شادی رو همین حوالی غصه رو دور مینویسم، توی مشقای جریمم تو رو اینجور مینویسم، شب و خط 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 میزنم باز دست تو نمی نویسم، مشق خط خطی نمیخوام باز دوباره می نویسم، روزی صد بار می نویسم روی کاغذای کاهی، دل سپردن به سفیدی تا ندادن به سیاهی.
زندگی که تو میشه رد شم از تو خواب دست من نیست انقدر عاشقم دل میخوادت من چی کارم دیگه حتی خودمم نخوام راه عشق تو باید برم سر تو با خودمم تو جنگم چی آوردی به سرم قشنگم یه کاری عشق تو کرده با هم نمیاد گریم ندیگه خندم سر تو با خودمم تو جنگم چی آوردی به سرم قشنگم یه کاری عشق تو کرده با هم نمیاد گریم ندیگه خندم من پشت تو هم غم تو بیا بذار رو دوشم دست من نیست آخ لعنتی نمیتونم بی تو بعد از این من توقعم کمه فقط تو بمونی پیش من همین سر تو با خودمم تو جنگم چی آوردی به سرم قشنگم یه کاری عشق تو کرده با هم نمیاد گریم ندیگه خندم سر تو با خودمم تو جنگم چی آوردی به سرم قشنگم یه کاری عشق تو کرده با هم نمیاد گریم ندیگه خندم سر تو با خودمم تو جنگم چی آوردی به سرم قشنگم یه کاری عشق تو کرده با هم نمیاد گریم ندیگه خندم
شبکه رادیویی جوان